میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
رهیار
به نام خدا. سلام دوباره میگم به همه شما مردم خوب ایران زمین. من امیر حسین راسخ هستم، ارادتمند شما در برنامه رخیافت. با افتخار همراه شما هستیم و میخواییم درباره رونق تولید صحبت کنیم، منتها از منظر تولید کننده، نه از منظر مسئولین دولت و نه از حتی از منظر مردم. میخواییم تولید کننده ها بر ما حرف بزنن، بگن که چطور میشه تولید رو رونق داد. تو خیلی از برنامه های رادیو اقتصاد تولید کننده های مختلف اومدن تو کالای ایرانی. دیروز ما پوشاکو داشتیم، امروز کفشو داشتیم، فردا احتمالاً بحث مرغ رو می‌خوایم مطرح بکنیم. خب اینا تولید کننده ها میان و میگن که ما وضعیت تولیدمون چجوریه و چجوری داریم تولید میکنیم، با چه مشکلاتی هم دست و پنجه نرم میکنیم. در میان تولید کنندگان کارآفرینانی هستن که مثل یک پیامبر عمل میکنن، یعنی نقش پیامبرانه ایفا میکنن در جامعهشون. اینها صرفاً درس خوانده های اقتصاد نیستن، اقتصاد خوندن، بودجه رو میفهمن، تنگه ها رو میشناسن، مشکلات رو میدونن چیه، اما یک نگاه پیامبرانه به مقوله تولید دارن. همون نگاهی که شما مردم عزیز دارید وقتی پیام میدید به ما و میگید که تولید رو چطور میشه رونق داد، ادبیات علمی رو به کار میبرید، در انتهاش میگید که چطور میشه مقابل این ادبیات غلط مثلا فساد ایستاد. همون نگاه شما مردم عزیز رو این کارآفرینان اومدن شکل عملی بهش دادند و گفتن که میشه تو همین شرایط با همین مشکلات و با همین پیچیدگی ها تولید رو رونق داد. با ما همراه باشید. امشب برنامه رخیافت برنامه کاملا متفاوت است، شاید خیلی شبهای دیگه است. با رخیافت همراه باشید. 30,036,37 منتظر پیام کوتاهتون هستیم.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد،
مسئله تورم حل خواهد شد،
کارگر ارزش پیدا میکند.
پس اندازهایی که راکد هستند اینها به گردش میفتند. جوان ها وقتی که بازار تولید گرم باشد استعدادشون شکوفا می شود، ابتکارهایی رو به میدان می آرن.
سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
خب سپاسگزارم از همه شما مردم که رخیافت امشب رو گوش میکنید. پویا شریعت پناهی صدا بردار عزیزمون با روی خندان و گشاده صدای ما رو به شما میرسونن. دوست جوان دانشمندم حمیدرضا کوچولی تهیه کننده محترم برنامه است که خیلی برای برنامه امشب زحمت کشید، میهمانی رو از مشهد آورد به استودیو، و سکا خانم تقوی که کار هماهنگی این برنامه رو انجام دادند. اگر دارید برنامه رو گوش میدید زنگ بزنید به دوستاتون بگید که اونها هم رادیو اقتصاد گوش کنن. امشب برنامه متفاوتی تقدیم شما خواهیم کرد. همونطور که سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب گفتند و اشاره کردند به رونق تولید و اشاره کردند به جوانها، چیزی هست، اتفاقی هست افتاده و می شود که این اتفاق رو تکثیر کرد و تبدیلش کرد به یک فرهنگ، فرهنگی که در پس یک مکتب بزرگ به وجود اومده و اون فرهنگ ایرانی است. جناب آقای دکتر علیرضا نبی گفتن نگید استاد دانشگاه، حالا من میگم چون بدونید که درس خونده یه حوزه اقتصاد هستند، اما گفتن منو بگید کارآفرین اجتماعی. مهمان ما هستند تا برای ما بگن که در دل این مشکلات و چالش هایی که ما اسمشو گذاشتیم تحریم، حتی میگیم تروریسم اقتصادی، فشارهای بسیار بسیار دیگری در جامعه وجود داره و از دل اون فشارهایشون کارآفرینی کردن. من امشب خیلی صحبت نمی کنم، فقط گوش کنید صحبت های دکتر علیرضا نبی رو. آقای دکتر نبی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم آقای رسول خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت اتاق فرمان محترم و سلام گرم و صمیمی خودم رو میفرستم به کسانی که فقط خدا میدونه چقدر عاشقشون هستم.
زنده باشید.
خدا میدونه که چقدر مردمم رو دوست دارم و اعتقادم بر اینه که ما بهترین جزو بهترین مردمان دنیا رو داریم.
و این شعار نیست. حداقل شما نشون دادید که نیست.
من باش زندگی کردم، حالا در ادامه توضیح.
بسیار خوب. آقای دکتر، ما خیلی از تولیدکننده ها اینجا اومدن. پارسال، امسال، پیرسال و هر وقت از اقتصاد و تولید صحبت کردین زبان به گله گشودن. حقم داشتن ها، نمیگیم اشتباه گفتن، درستم گفتن. خیلی ها گفتن آقا ما تحریم شدیم، اما خود تحریمی بدتر از تحریم بوده برای ما. تصمیماتی که گرفته شده از سوی مسئولان و دستگاه اجرایی، چه الان چه حتی سال 90-91 تحریم های قبلی، و راهکار هم ارائه دادن، راهکارهای علمی هم ارائه دادند، اما شدن اون، یعنی حل اون مسئله منوط به این بوده که بگیم خب این مسئول دولت رو بیاریم، این نفر از مجلس رو بیاریم، بگیم خب آقا این بنده خدا مشکلش اینه، چرا مشکل مالیات ارزش افزوده حل نمی‌کنید؟ چرا مشکل نظام بانکی ما رو حل نمی‌کنید؟ و هزار و یک چرای دیگه. چرا به این چراها پاسخ نمیدید؟ شما دست رو زانو گذاشتید و رفتید کار رو ایجاد کردید که اتوماسیون نمیخواد، فناوری پیچیده نمیخواد، دستی است، یه جورایی میشه گفت کارخونه است اما انگار خانگی است، و مدیریت نمیکنید دیگه، یه جورایی دارید رهبری میکنید، یعنی یه جورایی به دلها حاکم هستید. برای ما توضیح بدید چیکار کردید آقای دکتر نبی؟ من دیگه زیاد صحبت نمیکنم.
نه آقای رسول، شما خیلی قشنگ داشتید توضیح میدید. نکن دو تا راه هست، یا اینکه بشینیم و منتظر باشیم که گارسون برای ما غذا بیاره، یا اینکه قبول کنیم دنیا سلف سرویسه و باید بریم سهم خودمون رو از میز اردر رنگین اون رستوران برداریم. من راه دوم انتخاب کردم، گفتم اگه بخوایم منتظر باشیم، یعنی منتظر باشیم که یارانه ها رو به حسابمون بریزن و خوشحال بشیم که 47,000 تومان به حسابمون ریختن، یا مثلا منتظر باشیم در یک بخت آزمایی برنده بشیم، یا منتظر باشیم امام زمان بیاد. میدید؟ نه، من اینجوری عادت نکردم. دوش. من ذهنم رو اینجوری اجازه ندادم که بشینه و منتظر باشه، چون از نظر من امام زمان پایین نمیاد. هر کی گفته که بشین تا امام زمان بیاد دروغ گفته. ما باید بریم بالا، ما باید منتظری باشیم که رومون بشه که اگه امام زمان اومد بگیم که ما در زمان غیبت شما کار کردیم. اینو گفتم چون ایام شعبانیه هست و خیلی زیباست که یاد بکن. پس اومدم گفتم که خب حالا اگر که دولت ها منو نفهمن، منو درک نکنن، من باید بشینم آیا این مملکت رو از تاریخ 5000 سالش تا الان دولت هاش نگه داشتن یا مردمش؟
مردم، قطعا مردم.
آفرین. بله. ما چرا هرچی رو که سراغ مردم میریم مسئله حل میشه؟ یعنی میریم سراغ آسیب های اجتماعی.
اگه شما ندیم دیگه.
آفرین.
اگه واقعا بریم.
آره واقعا بریم. بله. یعنی میریم میگیم که خیلی خوب ما بیام نهضت مدرسه سازی را بندازیم، بعد میریم میگیم خیرین مدرسه ساز بنیم مشکل حل بشه. رو همین حساب بود که من شروع کردم به حرکت، یعنی اومدیم گفتیم که خیلی خوب بیام شروع کنیم، حالا بریم سراغ چه کسایی. بریم کار تکراری محکوم به شکسته. این که بریم بگیم که خب اون داره یه کاری انجام میده، ما بریم اون کار انجام، نه، این محکومش کرد. بشین فکر کنیم. ما ایرانی ها خیلی خوش فکریم، اگه حال فکر کردن داشته باشیم آدمایی هم خوب فکر میکنیم. همونجور که تو تنظامون خیلی آدمای موفقی هستیم، توی خلاقیت هم فکر کردیم، گفتیم خب بریم سراغ کسانی که کسی سراغشون نمیره. علی‌ظاهر پوسته‌ای که دارن خیلی آیراسق ترسناکه. قتل، سرقت، نزاع دست جمعی. دزد، وای دزد رو بیاری توی خونت، به دزد انبار کلید انبار جنست رو بدی، اصلا صبح میای میبینی هیچی نیست. این فهمه و باور غلط عامه بود، نه اینجوری نبود. خب یک ظریفی رو یه جا خوندم، میگفت اگر میخوای درختی رو قطع کنی و 10 روز وقت داشته باشی، 9 روز تبرتو تیز کن. بعد دیدم آها، پس برتری اندیشه و عمل 9-1. من باید اول فکر کنم. شروع کردم به فکر کردن، رفتم سراغ که جاهایی که میشد آدمهایی رو که ترد شدن تو جامعه برختم، به زندانی آدم بدی نیستن، زندانی ها من نبی بودم که یه چک کشیدم پاس نشد،
درست
من شدم زندانی. بعد یه مهری زدن رو پیشونی من، شدم سوی پیشینه دار. اومدم بیرون، کار نداشتم، جامعه منو محکوم کرد، در حالی که من محکومیتم رو گذرونده بودم. محکومیتمو که گذروندم، باز اومدم جامعه داره منو دوباره محکوم میکنه، باز هم من دارم محکومیتمو میگذرونم. 67% زندانیان جرایم غیر عمد دفعه دوم که به زندان میرن با جرایم عمد و خشن به زندان میرن.
بار دوم.
یعنی چی که برگشته های راسخ داشته، نتونسته پاس کنه، محکومیتشو اومده زندان، رفته بیرون، دفعه دوم با خفتگیری اومده تو. اون دیگه من اونو محکوم نمیکنم. منی که تک تک اجزاهام، منی که بهش این فرصت رو ندادم تا جبران کنه اون لکه سیاه روی پیرهن سفیدش رو، من هم مقصرم.
یعنی شما میگید کاری رو ایجاد کردید که یک زندانی که من عذرخواهی میکنم
قصب.
که یک زندانی که مثلا قتل مرتکب شده
بله.
اومده شما بهش میدون کار دادید،
بله،
شروع کرده کار کردن،
بله،
و فضا رو سالم کردید.
آفرین.
اینو میخواید بفرمایید دیگه؟
من میخوام بگم یه تکم از این رفت بالاتر. یه زندانی یک معتاد کارتون خواب که دزدی میکرده برای مصرفش، نسته. بعد تو گور میخوابیده،
بله.
بعد این اومده رفته توی کمپ ترک کرده، بعد ما رفتیم تو کمپ گفتیم که ما شرط استخداممون داشتن سوی پیشینه سا، گفته یعنی من میتونم بعد ترک بیام کار کنم؟
یعنی اعلام کردید کسی تو کارخونه شما میتونه کار کنه که حتما سوی پیشینه داشته باشه.
دقیقا. و هرچی جرمش
سنگین‌تر باشه اقبال ما بیشتر.
احسن باشه. یعنی ما قتل رو به محض که مراجعه میکنه همونجا استخدامش میکنه، همونجا. یعنی لباس کار میگیره،
این طرف با افتخار میگه من قاتل بودم.
دقیقا. میاد میگه بله من یه نفر کشتم.
عجب.
میاد. بعد همطور به مراتب که میره این پله هاش کمتر میشه. بعد اومد اینجا قصه تموم نمیشه. بگیم چه خوب، پس یه آدمی تا دیروز سختی میکشید حالا اوضاعش خوب شد. نه، بحثی نیست. این آب پشت سد وقتی جمع شده، دریچه ها که باز میشه باعث رونق کشت و کار کشاورزی میشه. این آدم میاد کم ترک میکنه، میاد تو کارخونه، میشه عزیز دل ما، میشه برادر من،
همکار شما،
همکار خوب من، مدیر من، تحصیلات درساشو ادامه میده، میاد تحصیلات دانشگاهی میگیره. خب تموم شد نبی؟ نه دیگه. بعد میاد آقای راسخ چیکار میکنه؟ میره کمربند مشکی دانشش قهرمان آسیا. حالا چی شد؟ حالا پرچم کشور من و اون آدمی که توی گور میخوابید و سگ و تو زمستونا سگ ولگرد و بغل میکرد که تا صبح یخ نزنه، حالا رفته شده سکوی اول، پرچم پر افتخار کشورش رو
توزه ورزش.
حالا حوزه های دیگه هم همینطور داریم.
بله.
و که من میگم، من میدونه آیه راسخ چی میگم. من میگم مردم این اتفاق برای شما به خدا میتونه اتفاق
بیاد. این هر کسی میتونه
برای هر کسی
این رفتار پیامبرانه رو بکنه.
هم این هم برای هر کسی میتونه ترمز ماشینش نگیره.
بله.
هر کسی میتونه چکش پاس نشه.
بله.
هر کسی میتونه. بذار اجازه دارم 30 ثانیه قصه. آره. یمین رو بگم.
چرا 30 ثانیه؟ بیشتر
میخوام بگم. یمین میدونی چی بود؟ یمین یه روزی اینو بگم، یمین قهرمان بوکس.
بله.
قهرمان کشور در سنگین وزن بوکس.
بله.
به تیم ملی دعوت میشه. امید کسب مدال طلا. مردم خواهش میکنم گوش بدید سرگذشت.
من دعوت کردم گفتم اگه گوش میکنید به دوستاتونم زنگ بزنید بگید امشب رادیو اقتصاد حتما گوش کنید. آفرین. کاری که من هیچ وقت نمیکنم.
میدونید برای چی آقای راسر؟ به خاطر که سرگذشت تاثیر میذاره رو سرنوشت. چه بسا قصه یمین میتونه نگاه شما رو به زندگیتون تغییر بده. دقیقا. حال دلتون رو خوب کنه.
همینطوره.
برنامه امشب هدیه ای که برای شما مردم میاره اینه که حالتون رو خوب میکنه. با همه کسری و نداری و گرونی و سیل بله. ولی حالتون خوب باشه. حالا پرانتز بسته بریم سراغ یمین
قهرمان بوکس.
قهرمان بوکس رفته دعوت به تیم ملی بله. حالا رفته رو تاتمی داره تمرین میکنه با حرف تمرینش امید طلای آسیا یه مش میزنه
به حرف تمرینش.
حرف تمرینش دیگه بلند نمیشه.
ای بابا
فوت کرد. فوت یه ضربه نابجا فوت کرد. یمینی که خودش رو در سکوی قهرمانی آسیا میدید
بله میشه قاتل.
پرچم خوشامدگویی اهالی محل، اسطوره محل، الگوی جوانان همسن خودش بله. دستبند به دستش زدن، زندان، قاتل، قتل عمد. اینقدر فشار میدونه آقای راسخ چی میگم؟ مردم بیا مانو انجام بدید. هیچ دلیلی نداره یخچالتون همیشه پر باشه. یه وقتی بیاد 5 روز یخچالتون رو خالی نگه دارید. مانور زلزله، مانور سیل، مانور نداری، مانور ورشکستگی، مانور بیماری. چرا میگیم برید عیادت مریضا؟ به خاطری که سلامتی تاجیست بر سر همه که فقط بیماران آن را میبینن. بسرید بریم. چرا میگیم یه سری به اهل قبور بزنیم؟ درسته. ببینیم میشه که تو این دنیا نمیمونه، دنیا ماندگار نیست. بیم مانور داشته باشیم که این اتفاق که وقتی برای یمین افتاد، یمین که میره توی زندان نمیتونه هضم کنه این شرایط رو، داخل زندان معتاد میشه. 2-3 سال درگیر پروندهش.
چند سالش بود این جوان؟
این جوان 24 سالش.
این اتفاق تو 24 سالگی
داشت. 24 سالگی برای یمین افتاد. زنش طلاق میگیره، زندگی به هم میریزه، یمین قهرمان میاد بیرون، سوی پیشینه داره، حالا دزدم میشه. دزدی میکنه برای مصرفش و 13 محکومیت مداوم میره و میره و میره. من وقتی آقای راسخ توی کمپ دیدم یک مثل یه کوه، یه پتون کشیده رو خودش گوشه دیوار کمپ تو زمستون، بعد احساس کردم 3 نفر زیر یه پتون، از بس گنده بود یادم. بعد گفتم به اون مسئول کمپ، گفتم این کیه؟ گفت بابا این بعد با قهرمان کشور بوده، داستانش رو گفتم اینو بدش به من. رفتم زدم سر دوشش، سرش آورد بالا، گفتم که قهرمان. گفت قهرمان مرد. گفتم نه، قهرمان حالش خوب نبود، الان حالش خوب شده، برگرد. من اومدم دنبالت استخدامت کنم. گفت استخدام؟ گفتم آره. گفت حتما میخوای از گرده ما کار بکشه دیگه، چندل قاز به ما بدی؟ گفتم نه، عین حقوق اداره کار، بیمه، مرخصی، مزایا، سرویس، وام بدون سود بانکی. گفت تو جدی داری میگی؟ تو حالت خوبه؟ خودت مصرف نکردی؟ گفتم نه داداش، ما آمادیم. دست بده، ترک کردی، تموم شد، مستقیم از اینجا بیا کارخونه.
بله.
یمین الان داره وزنشو کم میکنه، برسونه به اوج زمانهای قهرمانیش. و مردم، من میخوام یه بار دیگه بیام، شاید 6 ماه دیگه، شاید 8 ماه دیگه، شاید 1 سال دیگه، خبر قهرمانی یمینتون رو از پشت همین میکروفون تو همین برنامه بهتون بدم. اینه که میگم تفاوتی که ایجاد تفاوت میکنه.
بله، خیلی متشکرم. من نمیدونم پیامک بخونم، انقدر پیامک زیاده واقعا نمیرسم بخونم. یعنی پیامک های تجلیل و مرخباب و آفرین و بعد گفتن که حالا اینه دیگه، میگن حرفی که از دل بر بیاد به دل میشینه. خب خیلی میشنویم که مسئولین میگن ما خادم مردمیم، ما نوکر مردمیم. حالا طرف میگه ما نوکر نمیخواد، بیا درست خدمت کن، ما اصلا نوکر نمیخوایم. اما وقتی واقعا میگید که این مردم رو عمیقا دوست دارم، حداقل ثابت کردید. شما کارتون چیه؟ من اینو نپرسیدم.
آره، کار میتونید، کار خیلی جالب، کار بهم خیلی کمک کرد، نوع کار خیلی کمک کرد.
شما دانشگاه رو ول کردید بعد این کار؟
بله، من دانشگاه رو ول کردم.
یعنی دانشگاه تدریس میکردید؟
بله بله. من دیدم حرف میزنم. دیدم زمان عمله. یاد یه فرمایش امیرالمومنین افتادم که برعکس از تو رادیو گوش کردم، برای همین رادیو رو خیلی دوست دارم. این راسته رادیو هنوز دانشگاه موند، رادیو خیلی اصالت داره، رادیو خیلی خوبه، رادیو خیلی آدمهای دانشمندی توش هستن که من خیلی دوستشون دارم. برای همه کسان که رادیو گوش میدن رو به نظر من آدمهای فاخری هن، آدمهای متفاوت،
چون رسانه گرمه رادیو،
رسانه گرمه و خیلی تو آماش تغییر نکرد، خودشو تونست نگه داره تو این حجمه های که اتفاق افتاد. رادیو رو یه روز باز کردم تو ماشین، دیدم که مجری گفت، شاید خود مجری هم نمیدونست که کلامش زندگی من رو از این رو به اون رو میکنه، هر کی بود خدا خیرش بده. گفت یه فرمایشی از امیرالمومنین علیه السلام براتون مردم میخونم. گوشام تیز شد. گفت امام علی علیه السلام میفرمن چه سکوتی دنیا را فرا میگرفت اگر هر کس به اندازه عملش صحبت میکرد. آی راسخ، داشتم میرفتم سر کلاس، از همونجا دور زدم. الله. گفتم دیگه حرف نمیزنم، دیگه حرف نمیفروشم، دیگه با حرف فروختن زندگیمو راه نمیبرم، باید آستینو بالا بزنم، باید یک کار بکنم. بعد 20 سال یه استاد دانشگاه یه خونه داشت، یه ماشین داشت، یه زندگی معمولی، و خونم فروختم رفتم مستاجر شدم، ماشینم هم فروختم زدم تو کار کسب، چون هیچ که حاضر نبود به من وام بده، میدونید میگفتن تو ریسکت بالاست،
آره استاد دانشگاهی دیگه چیزی نداری،
آره چیزی نداری. گفت تو چقدر حقوق میگیری؟ این رئیس شعبه بانک. گفتم 4 تومن. گفت خب میتونیم 1500 بهت وام بدیم. گفت آقا من کارخونه است میخوام بزنم. گفت فقط باید بری سند ملکی بیاری. گفتم من سندم خودم، من به عنوان یک نظریه پرداز در حوزه اقتصاد من سندم، تو همین کشورهای همسایه ما عکس منو میزنن پشت اسکناساشون، میگن کارآفرینه، میگن این معلمه، میگن شاعره، میگن این نویسنده است، کارت میدن تو همین کشورهای دورور، نمیخوام اسم ببریم چون یه زمانی اونا جزء کشور ما بودن، کارت میدن تو تا 90% تخفیف میتونه کالا رو بگی. میگی چرا؟ میگه پلیس و معلم، پلیس امنیت رو برای من ایجاد میکنه کسب و کار کنم، معلم فرزندان آینده کشور منو تربیت میکنه، برای همین من دارم سرمایه گذاری میکنم، تخفیف نمیدم که.
بله.
گفت نه، سند خونه باید برداری بیاری. گفتم خیلی خوب، هیچ دوست آشنا داشتیم پدر خانم این ورم
نشدیم،
تو رو خدا بیاد سند بذارید ما وام بگیریم. همه وام شد و خونه شد و خدا رو شکر، خدا رو شکر من هیچی از مال دنیا ندارم خدا رو شکر، و خیلی خوشحالم. یه خونه اجاره میشم نزدیک بچه‌ام، نزدیک بچه‌ام، خیلی این که بچه‌ام سرویسشون از جلو خونه من رد میشه خیلی حس خوبیه.
بچه‌ام یعنی همون همکاراتون؟
بله، ما 1000 نفریم.
یعنی 1000 قاتل یا مجرم سابقه دار شدن فرزند شما، دوست و برادر همکار شما، و شما نزدیک اونا زندگی میکنید.
میدونید برای چی؟ یکی از این بچه ها من اسم زهراست، زهرا برادرزادشو کشته 7 ساله و خواهر 13 سالشو کشته. پوستش نگاه کن
چجوری کشته؟ یعنی چرا کشته؟
بگم میشه؟
آره،
بگم
آره بگید.
میشه بگم
آره.
برنامه زنده سان.
آره خب بگید.
نکنید. برادر زهرا توی یه کارخونه توی یه شهری کار میکرد.
چند سالش بوده؟
اجازه بدید من شهر رو اینا رو.
نه نگید چند.
توی یه شهری کار میکرد. خب
چند ساله بوده؟
برادر زهرا 24-5 سالش.
24-5 سال. بله.
زهرا میفته 18 سالش بود. خب برادر رو میاد بانک برای که مطالباتش رو وصول کنه، کارخونه رو میگیره، و بانک چون بنگاهدار تو عرصه‌هایی نیست که سود نداشته باشه،
خوب.
توی ساختمان سازی خوب بنگاه داره، تو تجارت و صرافی و دارا خوب بنگاه داره، ولی توی
این کلام رباخارن دیگه،
چون توی مایه حالش ندارن، قفلو میزنن میگن ارزش افزودش میبریم. کارخونه با 120 نفر کارگر تعطیل میشه. آقای راسخ، شنوندگان محترم، من فقط قصه یکی از این 120 نفر رو براتون آوردم. 119 نفر دیگر نمیدونیم چه اتفاقی براشون افتاد. برادر از کار اخراج میشه، بانک کارخونه رو تعطیل میکنه، قفل میزنه با حکم دادگاه. خب بعد این میاد بیرون، میره، چون شهر مرزی بوده، میره کوله میشه، جنس قاچاق میاره از اون طرف به این طرف. میگیرنش. قانون قاچاق اینه که بار رو میگیرن، معادل بار رو هم جریمش میکنن. هرچی داره و نداره میفروشه تا زندان بیاد بیرون. حالا ما یک نفر داریم هم سوء پیشینه داره هم هیچی دیگه نداره. تو همین اثنا پدرش فوت میکنه و دوتا خواهرش که یکی زهرا هست از کرج میفرستن پیشی، میگن دیگه اینا کسی رو ندارن. خواهران میان تلمبار زندگی میشن. ضربه چهارم ظرف یک سال خانمش طلاق میگیره و بچه رو میذاره، بچه 7 ساله رو هم میره. به کدوم مرد 4 تا ضربه اینجوری کاری تو یک سال وارد بشه و دوام بیاره؟ دوام بیاره. میدونی چی میگه این؟ این آقا میاد به زهرا میگه که من اگه خودم بکشم شما میمونید بی کس، بیاید قرص بگیریم همه خودمونو بکشیم.
خودکشی دست جمعی.
خودکشی دست جمعی. شاید اون کارشناس بانک یا اون قاضی که حکم بستن اون کارخونه رو میداد الان شنونده برنامه ما باشه. نمیدونم. چون زهرا رفته قرصا رو خریده و چون زهرا این قرصا رو تو غذا ریخته، متهم ردیف اول قتل عمد زهراست و برادرش میشه مشارکت. قرصا میریزن، زهرا میره به کما، برادرش میره به کما، فاطمه 13 ساله فوت میکنه، فاضل 7 ساله هم فوت میکنه. حالا مردم شما قضاوت کنید، زهرا قاتله یا بانک قاتله؟
حتی بانک هم قاتل نمیشه، دستگاه قضایی که به بانک اجازه داده ببنده اینجا در محل سوال
بذار آقای راسخ.
آره،
مردم
داوری
تصمیم
بگیرید. بله، مردم داوری کنید.
مردم تصمیم بگیرید کی قاتل. بعد یه روز دیدم زهرا با اون برادرش اومدن دم کارخونه، وایساده بود یه دختر لاغره، بعد گفت من اینجا میشه کار کنم؟ گفتم که نه، اینجا شرط استخدام داشتن سوی پیشینه. گفت من سوی پیشینه دارم. گفتم خب نه، ما الان 1800 نفر تو صف ثبت نام داریم، نمیتونم الان، مگه قتل باشه؟ اصلا فکر نمیکردم جرمش قتل. گفت من قتل جرم دو تا قتل. گفتم دخترم دو تا قتل گاره. گفتم بیا بشین. بردمش تو نگهبانی، نشست قصهشو گفت. شاید نشه گفت وقتی لباس کار بهش دادم و گفتم دخترم قدم رو چشمای ما گذاشتی و منت سر ما گذاشتی، بیا برو تو سالن تولید.
بله، اشک ما رو در آوردید آقای نبی. آقای دکتر مرتضوی از فعالان صنعت غذا، از مسئولین محترم حوزه صنعت غذا، دبیر کل محترم خانه صنعت معدن، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مرتضوی عزیز خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه ره یافت.
قربان شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
زنده باشید. سالتون مبارک باشه مرتضوی.
سال شما مبارک، سال پر از خوشی، پر از رونق.
سلامت باشید. آقای دکتر نبی مهمان ما هستن در استودیو.
بله.
اول نمیدونم چقدر از صحبت های ایشون رو بله شنیدید.
بله، من شنیدم.
سلام عرض می‌کنم آقای مرتضوی خدمت.
سلام عرض ارادم.
خوبید آقای مهندس؟
قربون شما، خیلی متشکرم.
سال نوت مبارک باشه.
مبارک باشه برای شما سال نو.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر مرتضوی، بحث رونق تولید هست. آقای نبی اشاره کردن به تجربه خودشون و سابقه‌ای که در حوزه تولید دارن و اینکه چگونه ورود کردن به عرصه تولید، از چه اقشاری استفاده کردن برای تولید و چگونه آسیب‌های اجتماعی رو کاهش دادن. هر جا شغل ایجاد بشه حتما آسیب‌های اجتماعی رخت بر می‌بنده. در شرایط فعلی آقای مرتضوی فکر می‌کنید تحقق شعار سال با وجود پیچیدگی شرایط چطور امکان پذیر هست؟
در اصل همونطور که آقای دکتر نبی هم گفتن، ببینید همه چی تقریبا به دست خود ما انسان هاست و این بستگی به این داره که ما خودمون چطور بتونیم از امکاناتی که یا طبیعت یا اقتصاد جامعه در اختیار ما میذاره، ما چطور بتونیم استفاده کنیم. بخش بزرگی از گرفتاری های این کشور به نظر من دستساز و منمیده اصطلاحاً، یعنی به دست خودمون ایجاد شده. شما همین باران یک رونق و یک به اصطلاح گشایشی باید در زندگی ما به وجود بیاره، ولی خب اگه ما درست به اصطلاح پیش بینی نکرده باشیم و درست بهره برداری نکرده باشیم از امکاناتی که خدا در اختیار ما میذاره، خب یک عامل، یک فاکتور خیلی خیلی مؤثر در بهبود زندگی ما تبدیل به فاکتور مخرب میشه. الان واقعا اگه از من کسی سوال کنه بزرگترین گرفتاری کشور ما چیه، من همینو میگم ما با قرار ندادن افراد درست در جاهای درست، در جاهایی که میتونن به کشورشون خدمت کنن و قرار دادن افرادی که شاید در اون بخشی که بایستی که خدمت کنن توانایی خدمت نداشته باشن. بیش از این فکر میکنم بخش بزرگی از گرفتاری هایی که ما الان داریم همینه و واقعا این یه موضوع و یک فاکتور خیلی مهمیه. من به همه دست‌اندرکاران مسئولین کشور توصیه دارم وقتی کاری بهتون پیشنهاد میشه که میبینین در اون کار تبحر ندارین، تخصص ندارین و در اون کار اطلاعات کافی ندارین، نپذیرید این پستا رو. برای که میایین و در اون پستا قرار میگیرین و تصمیمات اشتباه و تصمیماتی که میگیرین علاوه بر این که زندگی رو برای خودتون سخت میکنه، علاوه بر این که آخرت خیلی سختی در انتظارتون خواهد بود، کار رو برای بقیه هموطناتون هم سخت میکنه. واقعا این یه موضوعیه که ما بایستی که بهش توجه داشته باشیم. تعهد